بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جریان ولایت فقیه و همچنین جریان ولایت مؤمن عادل یا موثق و در صورت فقدان و یا عدم امکان دسترسی به اینها مؤمن غیر عادل یا غیر موثق، بحث های زمینی را داشت که هنوز به پایان نرسید و جریان مزاحمت است که آیا دخالت عادل در کار عادل دیگر، دخالت ثقه در کار ثقه دیگر، دخالت فقیه در کار فقیه دیگر این جایز است یا نه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که اگر سند ما توقیع مبارک باشه یه حکم داره، اگر سند ما وراثت و خلافت علما باشه یه حکم داره، و در پایان به عنوان مضافن مسئله حفظ نظم را، پرهیز از هرج و مرج را مطرح کردن. این که امام رضوان الله علیه فرمود رعایت زمان و مکان در اجتهاد خیلی دخیل است، همه اینها در فضای پراکنده بحث می شود. اما اگر یه سیستم حکومتی باشه، یه نظام ولایت فقیه باشه، یه رهبر فقیه جا مشترکاتی در رأس باشه، همه این مباحث رخت بر می‌بنده. دیگر یه کسی بخواهد در شؤون یتیم دخالت کنه، باید یه ابلاغی داشته باشه، یه سمتی داشته باشه. حرف عادلی دخالت بکنه نیست. در مسئله حکم فقیه هم هر فقیهی بخواهد در امور نظام اسلامی دخالت بکنه این چنین نیست. یه مسئله سومی که امام رضوان الله علیه مطرح کرده است در لابلای فرمایش آقایون به این شفافی و گستردگی نیست، این است که اگر عادلی بخواهد مزاحم فقیه بشود، میشود یا نه، که نه مسئله است که اگر خدا بخواد امروز مطرح بکنه. همه اینها در یه فضایی است که نظام حکومتی نباشه، یه فقیه جامع شرایط در رأس نباشه. چون تو محیط پراکنده است، این سه تا مسئله یا چهار تا مسئله مطرح است که مزاحمت عادل با عادل، مزاحمت فقیه با فقیه، مزاحمت فقیه با عادل و عادل با فقیه، این سه تا مسئله مطرح است. اما وقتی یه نظام حکومتی باشه، یه واحد فقیه جامع شرایط در رأس باشه، این چنین نیست هر کس بتواند دخالت بکند. بنیادهای مخصوصی، نهادهای مخصوصی هست برای سرپرستی ایتام، برای پرورشگاه، برای بهزیستی، یه مسئول خاص خودشو داره. این چنین نیست که این شخص بگوید من چون عادلم، من موثقم، درباره پرورشگاه یا بهزیستی من دخالت بکنم. خیر، برای بهزیستی و پرورشگاه یه مسئولی هست. این چنین نیست که کسی بگوید من در امور شهدا شرکت کنم، برای اینکه شهدا که رحلت کردن، فرزندان اونها بی سرپرستن، من دخالت کنم. عادل دیگر بگوید من دخالت کنم، بشه تظاهر. خیر، برای بنیاد شهید یه مسئولی است. پس غالب این مسائل مبسوط و گسترده بیار این است که در یه فضای باز و غیر منسجم این فقه مطرح می شود. اما الان از هر طلبه فاضل سوال بکنید به اینکه تزاهم دو تا عادل چیه، ایشون میگه هر نهادی بر خودش مسئولیتی داره دیگه، حق دخالت نداره. که اون مضافاً الی حفظ نظمی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در پایان بحث به صورت تعییز کرده، این خیلی برجسته خودش نشون میده. این میشه قبل اول و آخر. اصل کار برای نظم است، برای هر اموری هم منظم. ایتام بی سرپرست این چین است. درست است بچه های شهید ایتام هست، اما یه مزیتی دارن، یه بنیاد خاصی باید برای اونا باشه. درست است پرورشگاهی هم یتیم است، اما یه بنیاد خاصی باید مسئول باشه. اون یه مشکل تربیتی داره، نباید بچه پرورشگاهی رو با بچه شهدا یکجا تربیت کرد، یکجا نگهداری کرد، یکجا پرورش کرد. همه اینها منسجم است و همه اینها منظم است. بنابراین این سه تا مسئله که دو تا مسئلهش تقریبا گذشت، البته پایان نرسید، یه مسئله رو سید الاستاد امام رضوان الله علیه مطرح کرد که امروز مطرح میشه، برای آن است که اون زمان اون مکان باعث میشد که این با یه منظر خاصی فقهای ما به این مسئله نگاه کنن، اما در این زمان در این مکان ما با منظر مخصوصی به این مسئله که باید نگاه بکنیم، حکم خیلی شفاف و روشن است. این یه مطلب. مطلب دیگه که ایشون اضافه کردن و مبسوطن بحث کردن، دیگران البته دارد اما نه به این گستردگی، این است که مزاحمت عادل با فقیه جایز است یا نه. چون مسئله ولایت فقیه به اون معنای عمیق و عریق مطرح نبود. حالا اگه سخن از مردم سالاری دینی است، فقیه عهده‌دار بعضی از کارهاست، بر اساس آزادی و حریت بعضی از مؤمنین بگویند که خب ما هم در بار شؤون پرورشگاه دخالت میکنیم، در شؤون آسایشگاه دخالت میکنیم، در شؤون ایتام دخالت میکنیم، در شؤون خانواده های شهدا دخالت میکنیم. مزاحمت عادل با فقیه، مزاحمت موثق با فقیه جایز است یا جایز نیست؟ بله؟ نه، اون بحث تعذر برای پیدایش اصل ولایت مؤمن بود. اما حالا اگر ما آمدیم گفتیم به این که نه، مؤمن به عنوان مردم سالاری دینی در عرض فقیه یه سمتی دارد، میشه اینکه حرف زد یا نه؟ مرحوم شیخ در جریان مزاحمت فقیه با فقیه دیگر فرمودن تا ما ببینیم سند چی باشه، دلیل چی باشه، دلیل ولایت فقیه چیست و امثال ذلک. سیدن استاد می‌فرماد در جریان مزاحمت عادل یا موثق با فقیه ما هم باید ببینیم که دلیل ما بر ولایت فقیه چیست. اگر ما آمدیم به دلیل الفقهاء و امناء الاسلام یا الفقهاء و حسون الاسلام بین ادله استدلال کردیم، برای اثبات ولایت فقیه بین ادله استدلال کردیم، خب اگر یه دلیلی هم نظیر صحیح علی ابن رهاب یا محمد المسلم یا موثق سواه که فرمود اگر اون قیه مثل تو یا مثل عبدالحمید باشد فلا بحثه، برای مؤمن عادل یا مؤمن موثق ولایت یا جواز تصرف ثابت میکند، اینا مثبتان معارض نیستند. یه سلسله ادله میگوید که فقها امناء الاسلامن حسون الاسلامن، یکی. یه سلسله ادله نظر صحیح محمد مسلم و علی بن رهاب و موثقه سماعه میفهمد اگه سرپرست یتیم مثل تو یا مثل عبدالحمید باشه عیب نداره، اینا مثبتانه. خب اینم ولایت دارد، اونم ولایت دارد. چرا در عرض فقیه مؤمن عادل ولایت نداشته باشد؟ وگه دلیل شما بر ولایت فقیه همین الفقهاء و حسون الاسلام است، امناء الرحمان، این دلیلی که حصر نمیاره که. پس اگر سند ولایت فقیه این ادله باشه، این ادله حصر نمیاره یک، ولایت مؤمن عادل یا موثق رو طرد نمیکنه دو، بنابراین مزاحمت عادل با فقیه جایز باشه. دو، اگر سند ما در ولایت فقیه الفقهاء و حسون الاسلام و امناء الرحمان اینا نبودن، توقیع مبارک بود، توقیع مبارک مردم را موظف میکند که کارها را به فقیه ارجاع بدید، فرجی و فیال و روات احادثنا، چون مردم موظفن کارها را به فقیه ارجاع بدن، دیگه نمیتونن مزاحم او باشن. مزاحمت عادل با فقیه، مزاحمت موثق با فقیه راه ندارد. اینجا هم ایشون نقد میکنن به این که توقیع مبارک میفرماد به اینکه کارهای زمین مونده را شما به فقیه ارجاع بدید. اگر یه مؤمن عادلی، یه مؤمن موثقی برابر صحیح علی ابن رهاب و محمد ابن اسماعیل و امثال ذلک آمدن دخالت کردن، سرپرستی این یتیم را به عهده گرفتن، این کار زمین مونده نیست که ما این کار زمین مونده را به فقیه ارجاع بدیم که. پس جمع بین ولایت مؤمن با ولایت فقیه جایز است. چرا؟ برای اینکه در توقیع مبارک دارد کارهای زمین مونده را، حوادثی که بالاخره مسئول ندارد، شما به فقیه ارجاع بدید. حالا اگر مؤمن عادل یا مؤمن موثق آمده مسئولیت کار را قبول کرده، این کار زمین نمونده. سه، اگر بگویم به این که دلیل ولایت فقیه توقیع مبارک نیست یا اینها ادله هستند، ولی در کنار دلیل معتبر دیگر که حصر می کند مجار الامور به ید العلماء، العلماء حکام علی الناس. خب این لسان هست دیگه، مجاری هست، اون الامور هست، جمع محلا و الفلام هست، این جمع مضاف به جمع محلا و الفلام هست، یعنی مجرای تمام کارها ده نهود علماست. خب اگر این است مجار الامور به ید علماست و علما خلفهای پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، بعد گفتن خلیفه هست، یعنی هر کاری که مستخلف هست میکرد این آمد بکنن دیگر. بنابراین از این امور حصر استفاده می شود، چون از این امور حصر استفاده می شود بنابراین دیگری حق دخالت ندارد. این دلیل سوم. می فهمون این هم قابل نقض است. چرا؟ برای اینکه در این دلیل سوم اشکالی نیست که ازش مثلا ما با شواهد داخلی ها رو با صرف نظر سند حصر استفاده بکنیم، اما شما موقعی حصر بکنی استفاده بکنید، این حصرش یا بالعموم است یا بالاطلاق. دیگر بگید چون جمع محلا و الفلام است و الفلام دارد و جمع برست، اینا ظاهرش در عمومه. مگر عام قابل تخصیص نیست؟ مگر مطلق قابل تغییر نیست؟ وقت اون صحیح محمد ابن اسماعیل یا صحیح علی ابن رعاب یا موثق سبائی که برای مؤمن عادل یا مؤمن موثق عدال ولایت ثابت میکند، یا اگه ولایت ثابت نکند جواز تصرف ثابت میکند، میشه مخصص این عموم یا مقید اطلاق دیگر. چون میشه مقید این عموم اطلاق یا مخصص این عموم، بله مجار الامور به ید العلماء الا جایی که فقیه مؤمن عادل قیام کرده است. بالاخره این عام دیگه، در این که مفید حصر از حرفی درونه است. شما در مسئله صوم و امثال زوم از اعصاب از این حصر فراوان دارید، در روایات فراوان هست که حصر کرده که انما یبتل صوم اربعتش، همین چهار چیزی که روزه رو باطل میکنه. شما به نتیجه رسید که 10 چیز یا 9 چیز روزه رو باطل میکنه، خب اونم شما مقید این دیگه. یا در محرمات عمومی سوره مبارک انعام و غیر انعام آمده است قول لا اجدو فی ما اوهیه الیه محرمن الا همین چارتا، میته و لحم خنزیر و دم و ما اهل لغیر الله. خب اینا رو قرآن به صراحت حصر کرده دیگه. لا اجدو فی ما اوهیه الیه محرمن الا همین چارتا، میته و لحم خنزیر و دم و ما اهل لغیر الله، در حالی که محرمات ما الا ماشاءالله. این اطعمه و اشربه محرمات مشخص کرده، خب خمر محرم است که توی نیست. بسیاری از محرمات دریایی که کدوم حیوان حرام گوشت از کدوم حیوان حرام گوشت نیست که نیست. بسیاری از محرمات فضایی که کدوم طائری که صافاتون بیق وزنه محرم است یا محرم نیست که اینجا نیست. با اینکه این آیات به صراحت محرمات در 4 تا حذف کرده، پس از این حذف ما فراوان داریم. در باره صوم که انما یبتل الصوم اربعه و اشیاء و مانند اون، یا لا یبتل الصوم الا این 4 تا، بعد همه فقها فرمودن بگین حذف هست اضافی است با ادله دیگر مبتلات دیگر به دست آمده. پس ما هم در محرمات هم در مبتلات به مانند اون حذف داریم، و هست یا از عموم استفاده میشه یا از اطلاق. هم عموم قابل تخصیص است هم اطلاق قابل تغییر. پس هیچ منافاتی ندارد که مؤمن عادل در عرض فقیه ولایت داشته باشد. در کجا؟ بله. اونجا چون بله خود اون شخص فقیه نبود، برای اینکه آدم عادی بود، دارد که اگر اون قیمی که قاضی نصب کرده است مثل تو یا مثل عبدالحمید باشد، اونجا که گفته شد فقیه نیست، فرض نیست، برای آنکه صورت مسئله جایی بود که ما دسترسی به فقیه نداریم. این یک روایت. اگر مطلق باشد، فضای مماثله در فقاهت معیار باشد، معنیش این است که اگر اون سرپرست مثل تو فقیه نبود عیب دارد. یعنی چی؟ یعنی در فضایی که ما دسترسی به فقیه نداریم کار را فقط باید فقیه انجام بده، چون دسترسی به فقیه نداریم پس کار را رها کنیم، بذارید مال یتیم را که بخوره بخوره. این احتمال در اونجا قابل قبول نبود، فرض این است. اما روایتی که ثابت می کند برای مؤمن عادل ولایت است یا جواز تصرف، یعنی سابقه حقوقی دارد یا فقهی محض، این می تواند مخصص عموم این حصر باشد یا مقید اطلاق این حصر باشد. این نقد امام رضوان الله علیه است. این نقد در یه فضایی مقبول است که فضای حکومتی نباشد، ولی فقیه در کار نباشد، ما سیستم حکومتی نداشته باشیم. اما حالا اگر بر اساس مجار الامور مردم امورشون رو به فقیه جامع شرایطی دادن، وقت همه این حرف ها رخت برمی‌بنده که مؤمنی مزاحم فقیه بشه. حالا بگه مؤمن دارای حق ولایت است یا جواز تصرف، برای اینکه اون فقیه نه تنها بر در حوزه کار مؤمن سمت دارد، بلکه درباره خود مؤمن هم سمت دارد. اگر بر اساس النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و از اگر این شد، اون فقیه جامع الشرائط که حاکم اسلامی است نسبت به خود این مؤمنان هم حضور و ظهور دارد، نسبت به اینها میتواند دستور بدهد، اصلا این مسائل مطرح نمیشه. پس این سه تا مسئله کهشون مطرح کردن و کاملا دفاع کردن، با اینکه نظر شریفشون این است که اگر ولایت فقیه شد دیگه هم باید بپذیرن رهبر، برای اینکه یک کشور اسلامی که دیگه نمیتونه چند رأی و چند نفر هم میشه، هر جمعت میشه فهم فی امر مریجه. با این که نظر شریفشون این است، با قطع نظر از اون نظر نهایی، وقتی در حوزه عادی مثل برهم شیخ انصاری و امثال زالی رسواله بحث بکنن، بله بحث همینه. پا به پای استدلال برهم شیخ انصاریشون حرکت کردن. برهم شیخ انصاری فرمود مزاحمت فقیه با فقیه دیگر آیا جایز است یا نه؟ از سه جهت ما باید بحث بکنیم، یکی توقیع مبارک، یکی هم اون دلیلی که مفید مثلا سمت هست، یکی هم مسئله اختلال نظام. ایشون همین سه جهت رو بحث کردن. فرمودن اگر شما ولایت عادل رو بگید مردم سالاری دینی، خب این امور بی سرپرست رو چرا ما نگیم مردم حق دخالت دارن؟ چرا فقط فقیه دخالت دارن؟ اگر سند الفقهاء و حسون الاسلام یا امنا رحمان باشه که مفید حصر نیست، اگر سند توقیع مبارک باشه که تخصصا این موضوع خارج است، برای اینکه این امری که یک فقیه مؤمن عادل یا مؤمن موثق دخالت کرده امر ضعیف مونده نیست تا ما فقیه مراجعه کنیم، و اگر مجار الامور به ید العلماء باشه که مفید حصر است باشه، بله مفید حصر است و به عموم دلالت بکند یا به اطلاق دلالت بکند و کاملا قابل تقیید است یا کاملا قابل تقصیر است. خب مطلب دیگه این که اصرار این که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله وارد این فضا شدن که مزاحمت جایز است یا نه، برای این که مشکل روز بود. اون جریان ولایت فقیهی که مرحوم نراقی رضوان الله نوشتن مشکل روز بود. شما هم این یک نصف سطر مکاسب رو خیلی دقت کنید، 3-4 بار ببینید، هم اون بیان مبسوط مرحوم نراقی را که در عوائدشون مرحوم فرمودن راجع به ولایت فقیه مبسوط هم ببینید. مرحوم نراقی در یه عصری اون فرمایش فرمودن، مرحوم شیخ رضوان لری در عصر این جمله رو نوشتن که تقریبا عصر ملوک و طوایف او هرج و مرج بود. در عصر ملوک و طوایفی قبل از رضا خانی غالبا این علما کارها رو بخته میگرفتن، هر جای روحانی با نفوذ اون منطقه حکم جاری میکرد، فتوا میداد، حکم قضایی داشت. ناسخ و منسخ ها زیاد بود، مرافعات قضایی زیاد بود، مزاحمت فقیه با فقیه زیاد بود. اینی که مرحوم شیخ در این مسائل خیلی محتاطانه سخن میگویند، میفهمد ما اما ید الحکومه، این یک نصف سطر ملاحظه فرمید، یعنی اینا مدعیان حکومت که زیاد، یعنی حاکمیت، نه حکومت معنای کشورداری، همین جریان مدعی الامی بودن. همودن اینا با اینکه خیلی ها ادعا میکنن که ما مثلا مجتهدیم، فقاهت مال ماست، اجتهاد مال ماست، ما باید حکم صادر بکنیم، ما در رؤیت هلال باید حکم صادر بکنیم، ما در مسئله قضایی باید حکم صادر بکنیم، ما وارث من لا وارث لهی، اموات عرض کنیم بی سرپرست رو ما باید تجهیز بکنیم، این تزاحمات بود. این که مرحوم شیخ مسئله تزاحم فقها را ذکر میکنن برای این گیر روز است. این یه نصف ساعت رو حتما نظر شریفتون باشه مکرر ببینید تا مشکل مرحوم شیخ حل بشه. مرحوم نراقی در تلیه بحث گفت الان روزیست که همه ادعا داره. بعد گفت خیلی هستن که به زحمت متجزیه اما ادعا داره. من این رساله رو نوشتم تا معلوم بشه که ولایت مالکی است. این رو مرحوم نراقی در تلیه این بحثم حتما ملاحظه فرمود. منتها مرحوم نراقی بازتر و مبسوطتر در تلیعه ولایت فقیه مرحوم فرمودن، مرحوم شیخ چون محتاطانه چیز میشن همون یک نصف سطر است. فرمود من که مدعیان حکومت که هستن، این در اصل ملوک و طوایفی اینها رو نوشته. خب ممکنه خدای ناکرده در گوشی از گوشهای دنیا همین مشکل پیش بیاد، یا هر کسی بگوید من فقیه هم و باید دخالت کنم، این تازه اول هرج و مرج میشه. فهم فی امر المریجل. بالاخره اصل دینی که بر اساس وصیت وجود بارک است امیر در اون پایان کارش بود و نظم امرکم، این نظم امرکم اجازه نمیداد هر کسی دخالت کند دیگر. این است که مسئله تزاحم را کاملا مطرح کردن و هنوزم به پایان نرسیده. در بحث دیروز بعضی رسید که بعض از فقهای بزرگوار نجف مسئله سهم امام مطرح کردن، اون مسئله حکومت و قضا و داوری دستشون نمیرسید، به اونها مراجعه نمی کنن، فقط وجوه شرعی مراجعه میکنن، تزاحم تو این مسئله است، این رو مطرح کردن. خب بالاخره یه فقیه فهلی تو نجف در یک کتاب معتبری بگد به این که اینا که رفتن با یه فقیهی دستگردان کردن، قرار گذاشتن که این سهم امام رو به او بدن، دیگری میتونه دخالت کنه یا نه؟ کما هو محل الابتلاء. این جمله هم این بزرگوار تو چیز داره. خب حالا ما باید بشینیم محل ابتلاء پیدا بشه درمان فقهی، یا باید بهداشت فقهی هم داشته باشیم که درد پیش نیاید، که اگر دردم پیش نامد حکمش چیه؟ بخشی از این مسائل فقهی روی درمان فقهی است، یعنی یه حادثی پیش میاد، یه مشکلی پیش میاد، وگرنه مرحومای نراقی اون ولایت فقیه رو نمی نوشت. مرحوم شیخ این یه جمله رو، یه نصف سطر رو هم مرقوم نمی فرمود. اون عالم بزرگوار نجف هم مسئله وجوه شرعی و محل ابتلا بودن و سهم امامگیری و اینا رو هم مطرح نمی فرمود. بهداشت فقهی ایناست که انسان طرزی مسائل رو مطرح کند که جامعه به این مشکلات مبتلا نشود. خب اگه جامعه اسلامی به لطف الهی به سمت ولایت فقیه حرکت کرده است، دیگه میشه منظم دیگه. گذشته از این، اون نزاهت هر وقتی که چیزی که محل ابتلا بشه، این محل ابتلا رو اینا بازگو میکنن. تو مسئله غیبت در مکاسب محرمه، حالا چون روز چهارشنبه است، بعضی از دوستانم تذکر دادن که یه بحثای روایی هم ذکر بشه، گرچه خب ما پنجشنبه های بحث روایی داریم، اما خب حالا امروز این بحث که آمد ازش نگذریم. در بحث مکاسب محرمه در باره حرمت غیبت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود چون این محل ابتلای طلبه هاست ما این رو بازتر کنیم. غیبت یه مسئله فقهی داره، یه مسئله اخلاقی. اخلاق یه فن نیست کاملا از فقه جدا، فقه هم یه فن نیست کاملا از اخلاق جدا. فقه فقط عهده‌دار این است که چی واجب است، چی مستحب، چی حرام است، چی مکروه، چی مباح در احکام خمسه، چی صحیح است، چی باطل، این از در احکام وضعی. اما اخلاق یک طب است. فقه مثلا میگوید حسد حرام است، حسدی که آدم اظهار بکند. همین. اگرم کسی حسودان رو زندگی کرد چه میشود؟ او رو دیگه فقه عهده ندارد، کلام عهده دارد. اما اخلاق مطرح میکند که منشأ حسد چیست، علل و عوامل حسد چیست، پیامدهای تلخ حسد چیست، لوازم حسد چیست، ملزومات حسد چیست، ملازمات حسد چیست، مقارنات حسد چیست، راه درمانش چیست، راه پیشگیریش چیست. این میشه اخلاق. غرض این است که اخلاق طب است، کاملا با فقه فرق میکنه. در فقه میگن یک غذایی که ضرر دارد حرام است، بله. روزه وقتی که ضرر دارد جایز نیست، حرام است، همین. اما چی جور میشه که دستگاه و گوارش آسیب میبینه؟ لوازمش چیست، ملزوماتش چیست، ملازماتش چیست، مقارناتش چیست، پیشگیریش چیست، پیامدهاش چیست؟ این طب. متخلق اون عالم فنانی است که همه اینها را بدونه. این یک مطلب. دیگر این که خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو بارها میگفته شما درس اخلاق بگید، فهمود اخلاق درسی نیست. بالاخره در طول مدت اخلاق درس نگو، فهمود اخلاق درسی نیست. آدم باید طرزی عمل بکنه، رفتارش، گفتارش، کردارش، سیرتش، سنتش و سریرش یاد بده مردم که من چیزی با زندگی کردم. این اخلاق یه روانشناسی میخواد، یه روانکاوی متقابل میخواد. الان شما میبینید کسانی هستن که خواب خوب میبینن، بعدا مراجعه میکنن که این خواب رو تعبیر بکنید. ما تعبیر خواب خودمون رو نمیتونیم بکنیم، جلسات بگی خواب دیگری رو تعبیر بکنیم. ما یه مشکل جدی با خودمون داریم، حدم خودمون، شؤون خودمون رو، امانی خودمون رو، عقاید خودمون رو، خواستای خودمون رو، اون درون درون خودمون رو نتوانستیم بشناسیم، جلسات بگی درون دیگری رو. اون متخلقی که درس اخلاق میداد مثل مرحوم های قاضی و امثال زغازی، اینا طبیب بودن. همون بیان نورانی هست امیر سلام الله که دارد طبیب منتوارم به طب در نهج البلاغه، طبیب بودن. طبیب اینها بعضی ها طبیبن و با آزمایشگاه بقول این اهل معرفت، با آزمایشگاه بول میفهمن این شخص مریض است یا نه. بعضی ها طبیبن با آزمایشگاه قول میفهمن این مریض است یا نه. از نحوه حرف زدن میفهمن این آقا چه مشکل داره. اینی که ذات اقدس اله به پیامبر فرمود ولتعرفنهم فی لحن القول، اینه. الان اگه پشت این دیوار یا پرده کسی حرف بزنه ما کاملا می توانیم بفهمیم مرد است یا زن است، کوچک سال است، بزرگ سال است، میان سال است، آذری است، فارس است، رومی است، چینی است، هندی است، ولو نبینیم. اما فی لحن القول می فهمیم این کیه دیگه. فرمود ولتعمن، یه چیزی بهت یاد می دم که ولتعرفنهم، با این نوع تأکید ثقیله، این نفاق رو از لحن گفتار اینا میفهمید. اگه کسی حرف بزنه شما بفهمید این زن است یا مرد، هنر نکردید که، برای اینکه روشنه دیگه. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من یه علمی نش یادت میدم، وقتی اینا دارن حرف میزنن میفهمی اینا منافقن، از درون درون اینها باخبری. اینه من اخلاق، وقتی اینو بتونه معالجه بکنه. این اهل معرفت هی پشت سر هم بگن یا اونی که مرحوم بو صدر متعلی نسبت مرحوم بو علی میگه، میگه حیف تو نبودی که رفتی گرفتار قاروره شدی. قاروره همین شیشه آزمایشگاه هست که بری بول آزمایش کنی، تو باید از قول بفهمی. اونا که متخلقن اینجورن، یعنی از نحوه حرف میفهمن که این حرف از کجا در آمده. دیگه الان یک آبی که از یک زمین میجوشه، اون معدن شناس، زمین شناس، آب شناس میفهمه از چه عمقی در آمده. ماها که سطحی نگره میبینیم آبی سنجا جوشیده، نفت اینطوره، گاز اینطوره. اونا که درون شناسن، درون بینن، میفهمن از کدوم فاصله آمده بیرون، از خیلی فاصله عمیق آمده یا از سر زبانی آمده. اما دیگران وقتی که آب میبینن از زمین میجوشه، خب میگن آبیست جوشیده، خیال میکنن چشمه است. وجود بارک سید شهدا سلام فرماد که خیلی ها حرف دینی میزنن اما همه محدود است. الناس و عبید دنیا و دین و لعقون علا ارسنت، همین سر زبانشونه، همین که تو فکر کردن میندازن. تو نیست که دل براید که فرمود و دین و لعقون علا ارسنت. عالم اخلاق اینه. خب این کجا پیدا میشه؟ ما موعظه کردن و دستور نصیحت و اینها رو با فن اخلاق اشتباه نکنیم. اون انک لعلا خلق عظیم طبیب است، طبیب و دوار و مطبه. درون خود رو میدونه، درون گوینده رو میدونه، عمق حرفش میدونه، از کجا درآمد میدونه، بیماریش هم میدونه، درمانش هم میدونه، این کار بکنه. بنابراین این منشه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در کتاب شریف مکاسب تو بحث مکاسب محرمه گوشه از این فرمایشات رو بیان فرمود که غیبت از کجا سر در میاره، منشه غیبت چیه. چون محل ابتلاس من دارم میگم گرچه از حوزه فقه بیرونه، این رو تصریح کرد تو همین مکاسب محرمه بحث غیبت که مراجعه فرمایید. اونجاشون دارد بعد که ثابت کردن که غیبت از گناهان کبیر است، ادله حرمت غیبت ذکر کردن، موارد استثناء غیبت هم ذکر کردن. اونجا فهمیدن چون این محل ابتلاست، من این رو یه مقدار باز کنم گرچه از بحث فقه بیرون است. خب راست گفتن، منشأ غیبت کردن عجزه است، عقده است، کینه است و خطرهای بعدی رو هم در پیش دارد. خب اگر یک کسی مشکلی دارد، بر ما واجب است که صریحاً به او بگوییم، بروان امر معروف نهی از منکر تذکر بدیم. اونی که بر ما واجب است اون انجام نمیدیم، میایم در پشت سرش حرف میزنیم که میخوام عقده خالی کنیم. این مشکل روانی است. خب کار فلان کس کار بدی کرده، بسیار خوب، برای شما ثابت شده بعد از خوب راه اسلام که راه اساسی نشون داد، فقط برو به خودش بگو و جلوش هم بگیر، میشه امر معروف. امر معروف هم بارها شنیدید که غیر از تعلیم است، غیر از تذکر است، غیر از نصیحت است، غیر از موعظه است، غیر از ارشاد است. امر معروف امر است، یعنی فرمان بدی. اگر کسی چیزی رو نمیدونه که خب میشه تعلیم جاهل، یا میدونه یادش رفته میشه تذکره ناسی، غفلت کرده میشه تنبیه الغافل. تنبیه غافل و تذکره ناسی و تعلیم جاهل و اینا هیچ کدوم امر معروف نیست. امر معروف هست که کسی مطلب رو میدونه، موضوع رو میدونه، حکم میدونه، عالما آمدن داره گناه میکنه، بر همه ما واجب است که جلوشو بگیریم، فرمان بدیم. مرحوم شیخ فرمود به اینکه این غیبت چون محل ابتلاست، من این رو تحلیل میکنم گرچه از بحث فقهی بیرونه. پس الان این سه چهار نکته رو عنایت کنید. یکی اینکه مسئله غیبت رو چرا ایشو فرمود بود، فرق اساسی فقه با اخلاق بود مشخص بشه. یکی اینکه تلیعه عوائد مرحوم نراقی، نه مجموع این کتاب، اون آیده 52 ظاهره که مربوط به ولایت فقیه هست، او رو ملاحظه فرمایید که در اصلی فرمود من دارم ایره می نویسم که یه هرج و مرجی حکومت بکنه، اون ملوک طوایف است و هر کسی چند سبایی درس خونده به زحمت متجزی شده میگه من ولایت فقیه دارم. من فقیه همون ولایت. میگه من این رساله رو نوشتم برای که جلوی اون هرج و مرج بگیرم. مرحوم شیخ با اینکه زاهدانه و محتاطانه چیز مرقوم میفرمان، همین نصف سطر رو خوب دقت کنید، میفرماد به اینکه بانک مدعیان حکومت زیادن. این از قلم ایشون گذشتون، خیلی ایشون بزرگوار و محتاط و زاهد و امثال ذالک است و این خطر همه ما رو تهدید میکند. حالا اگر در سطح کل کشور نبود، در سطح استان، در سطح استان نبود، در سطح شهرستان، شهرستان نبود، شهر، شهر نبود، روستا، این خطر همه ما رو تهدید میکند که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.